و طبقه بندی امراض عضلانی رو ارائه میده. در فصل‌های ابتدایی این راهنما با تأثیرات دستگاه حسی حرکتی در عملکرد ماچه آشنا میشید و درباره عکس‌العمل‌های زنجیره‌ای نگرش تازه‌ای پیدا می‌کنید. در بخش بعدی کتاب نوبت میرسه به روش‌های ارزیابی امراض اسکلتی و عضلانی. این فصل برای درمانگرانی که نیاز به یک الگوی دقیق و اصولی برای تشخیص وضعیت بیمار دارن فایده بسیار زیادی داره و مخاطبان رو به صورت مرحله به مرحله با آزمون‌های مختلف ارائه شده توسط جاندا آشنا می‌کنه. اما از مهمترین بخش‌های کتاب ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی آشنایی با روش‌های درمان و حرکات اصلاحیه. تمرکز نویسندگان در این بخش بر بهبود سندرم‌های اسکلتی عضلانی قرار داره، اما در بخش چهارم کتاب با رویکردهای بی‌نظیر رویکرد جاندا در درمان سندرم دردهای مزمن در نواحی مختلف بدن آشنا میشیم و میآموزیم که چطور اطلاعات و یافته‌های جاندا رو در بهبود آسیب‌های کمر، گردن و اندام‌های تحتانی و فوقانی به کار بگیریم. این کتاب خلاصه‌ای از یافته و نظرات ولادیمیر جاندا و چکیده‌ای از سالها خدمت حرفه‌ای پدر توانبخشی به دنیای فیزیوتراپیه. این کتاب همچنین از شواهد و مدارک علمی صحبت می‌کنه که اثر بخشی رویکرد جاندا رو به اثبات می‌رسونه. اما نگاهی داشته باشیم به فصل‌های این کتاب. این کتاب در 15 فصل نوشته شده. بخش اول اصول علمی عدم تعادل عضلانی هستش و در بخش دوم یا فصل دوم دستگاه حسی حرکتی مورد بررسی قرار گرفته. در فصل سوم عکس‌العمل‌های زنجیره‌ای، فصل چهارم پاتومکانیک‌های درد اسکلتی عضلانی و عدم تعادل عضلانی و در فصل پنجم به سراغ تحلیل وضعیت بدنی و تعادل و راه رفتن نویسندگان، فصل ششم رو به ارزشیابی الگوهای حرکت و فصل هفتم رو به آزمون طول عضلانی اختصاص دادن. فصل‌های بعدی به ارزیابی بافت نرم، نرمال سازی ساختارهای محیطی، بازیابی تعادل عضلانی، تمرین حسی حرکتی و سندرم‌های درد گردن، اندام فوقانی، کمر و سندرم‌های درد اندام تحتانی اختصاص پیدا کرده. کتاب رو بار دیگه خدمتتون معرفی میکنم. عنوانش هست ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی با رویکرد جاندا و رابرت لاردنر، کلرسی فرانک و فیلیپ پیج نوشتند و مترجمان اون مهدی قیتاسی و سید مونا حسینی هستند که انتشارات حتمی این کتاب رو سال 1399 در 331 صفحه به زبان فارسی منتشر کرده. احسان مهرجو، سگام.
اگر به علم و ورزش علاقه‌مندید، سگام برنامه‌ایه که نباید از دست بدید. سگام به سوی آینده‌ای روشن‌تر در ورزش.
گام سوم.
گام سوم سگام و همراه هستم با جناب آقای احمد محمد ولی، نویسنده کتاب‌های حقوق ورزشی. درود بر شما جناب آقای محمد ولی، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت سرکار خانم دکتر بردبار و یک سلام ویژه خدمت همراهان و شنوندگان برنامه وزین سگام. در خدمت هستم.
خوش اومدید آقای محمد ولی. ما در برنامه‌های قبلی سگام سری زدیم به مباحث حقوق ورزشی، آنچه که برای ورزشکاران مهم هست دونستن، اما اینها کافی نیست، چون حقوق ورزشی انقدر در جامعه ورزش مخفول واقع شده و کمتر بهش توجه میشه. شاید یه ورزشکار از حقوق خودش، یه مربی از حقوق خودش آگاهی نداشته باشه، حتی مدیران یه سری حقوق رو ندونن و خود همین ها معضلاتی باشه برای ورزشکار، یا ندونستن اونها باعث بشه که صدمات جبران ناپذیری برای زندگی یک ورزشکار در دوران ورزشیش ایجاد بشه. میخوام از زبان شما جویا بشم که جایگاه حقوق ورزشی در کشور در حال حاضر چه روندی رو طی میکنه؟ آیا ما به شرایط مطلوب تری نسبت به گذشته رسیدیم؟ آگاه تر شدیم نسبت به این حقوق و سری بزنیم به مثال‌های حقوقی در حوزه ورزش که ملموس‌تر بشه.
بله، خیلی عالی و جامع شما اشاره کردید به موضوع اهمیت حقوق ورزشی. منم در فرصت پیش رو فعلاً که همراهان و شنوندگان دقایقی رو در خدمتشون هستیم، می‌خوایم در مورد اهمیت و موضوع خیلی مهم در حوزه ورزش که بحث آگاهی حقوقی جامعه ورزش هست اشاره کنیم. انشالله در فرصت پیش رو گام بلندی در مسیر ارتقای سواد حقوقی اهالی ورزش برداریم. همونطور که اشاره فرمودید، سعی خواهیم کرد که در ادامه برنامه با اشاره به موضوعات و پرونده‌های داخلی و بین‌المللی به موضوع حقوق ورزش اشاره کنیم. یکی از پرونده‌هایی که انتخاب کردم برای شروع بحث، پرونده‌ای که معروف به پرونده آدام جانسون.
بله.
آدام جانسون جوان 29 ساله‌ای بود که در رشته ورزشی هاکی روی یخ فعالیت می‌کرد و در یکی از لیگ‌های معتبر بریتانیا برای یکی از باشگاه‌های هاکی روی یخ در حال مسابقه رسمی یک حادثه دلخراش براش رقم میخوره. از چه جهت من این پرونده رو انتخاب کردم؟ به دلیل اینکه ابعاد مختلف حقوق ورزشی در این پرونده مطرح میشه. امروزه ورزش به عنوان یکی از 5 صنعت بزرگ دنیا مطرح هستش و از طرفی در موضوع حقوق ورزش هم موضوعات و مباحث جدیدی در اقصا نقاط کشور داره رقم میخوره. خب قصد ندارم که به خاطر شنوندگان عزیز و مکدر کنم، ولی در این حادثه دلخراش این جوان 29 ساله در سال 2023 میلادی، یعنی کمتر از 2 سال پیش، در بازی رسمی زمانی که حریف مقابلش تعادلش از دست میده، خب تیغه تیز هاکی رو یخ به گردن آدام جانسون اصابت میکنه و با خونریزی شدید آدام جانسون 29 ساله جانش رو از دست میده. از چه جهت من به این پرونده دلخراش اشاره کردم؟ از این جهت که موضوع حقوق ورزشی مهمترین رکنش حفاظت از انسان هاست. چرا نگفتم حفاظت از ورزشکاران؟ به این دلیل که دامنه شمول اشخاص حقوق ورزشی خیلی وسیعه. در درجه اول ما به ذهنمون میرسه که ورزشکارا یکی از این اشخاص هستن. مربیان، داوران، مدیران اجرایی، مدیران اماکن ورزشی، فراتر از اون پزشکان ورزشی، تولید کنندگان تجهیزات و ادوات ورزشی و حتی حامیان مالی و خیرین ورزشی و اهالی رسانه در ورزش که اهم از خبرنگار، عکاس ورزشی در این دامنه قرار دارن. البته خیلی وسیع‌تر هستش، من فقط مواردی رو خدمتون عرض کردم. خب همین حادثه چند بعد دیگه داره. بعد از این اتفاق رئیس فدراسیون جهانی هاکی روی یخ اعلام کرد که ادامه فعالیت در رشته هاکی روی یخ ممنوع، یعنی هیچ کس در دنیا نبایستی این رشته رو ادامه بده تا چه زمانی؟
تعیین تکلیف.
آفرین، احسن بر شما. تا تعیین تکلیف بشه. ما اومدیم ورزش کنیم و از ورزش کردن لذت ببریم، نیومدیم شاهد مرگ یک ورزشکار باشیم. تا چه زمانی؟ در جریان هستید که فدراسیون‌های جهانی نسبت به اعضای خود که فدراسیون‌های ملی سراسر دنیا هستند قوانین و بخشنامه‌ای میتونن صادر کنن که همه اعضا میبایستی تبعیت کنن. در این دستورالعمل اومده بود که تا زمانی که راهکاری برای محافظت جان ورزشکار مد نظر گرفته بشه. خیلی سریع این راهکار پیدا شد. راهکارش مستحضرید که در رشته ورزش هاکی جز معدود رشته‌هایی که خیلی ادوات و تجهیزات ایمنی، از کلاه ایمنی، لثه‌گیر، محافظ سینه، ساقبند، آرنج بند، ولی برای این قسمت گردن که آدام جانسون آسیب دید هیچ محافظی طراحی نشده بود. خیلی سریع یک شخص خلاق و طراح صنعتی اومد یک محافظ گردن طراحی کرد. اگر آدام جانسون 29 ساله این محافظ گردن رو داشت، الان زنده بود. و بعد از اون فدراسیون جهانی اعلام کرد که تمامی اعضا زین پس چه در تمرینات و چه در مسابقات بایستی از این گردنبند طبی گردنبند محافظ استفاده کنن. ساختار پیچیده ای هم نداره. این گردنبند مشابه همین گردنبندهای طبیه، ولی از مرگ ورزشکار محافظت میکنه. البته این پرونده ابعاد دیگه ای هم داره که اگر که اجازه بدید توضیح بدم
خدمتتون. در خصوص این محافظت از گردن، چون رشته پربرخوردی هست، سرخورنده است و قطعا یه سری صدمات فیزیکی برای ورزشکار ممکنه پیش بیاد و عجیبه که چرا به ناحیه گردن که ناحیه حساسی هم هست. اگر در علوم پزشکی ورزشی دقت کرده باشید، اولین صدمات یا حتی در علوم پزشکی اولین صدمه‌ای که به فرد وارد میشه، سریع میرن گردن رو محافظت میکنن، برای اینکه اگر خدایی نکرده آسیب دیده باشه، مشکلات عدیده‌ای برای جان اون فرد پیش میاد، من جمله مرگ رو به همراه داره. و عجیبه که در این ورزش اینچنینی ما توجهی به این قضیه نکرده بودیم. جالب قضیه این هستش که حداقل دنبال راهکار گشتن و بررسی کردن، در پوشی روی اون قضیه قرار ندادن، توجیه نکردن جامعه ورزشی رو. این برمیگرده به مبحث حقوق یا نه، کلن اون مبحث مسئولیت پذیری فرد هست.
بله کاملا شما درست میفرمایید. اول از همه اینکه گردن به عنوان یکی از ناحیه‌های حساس بدن هستش و در این رشته پیشبینی نشده بود. یعنی اگر رشته هاکی رو ما بیایم آنالیز کنیم، ادواتش رو میبینیم که از سر تا پای ورزشکار تجهیزات ایمنی هست، ولی اصلا پیشبینی نشده بود که در این رشته شخصی بخواد از این ناحیه گردن آسیب ببینه، اونم تیغه تیز هاکی برخورد کنه. و ادامه بدم خدمتتون که این موضوع یکی از ابعاد حقوق ورزشیه، یکی از اهداف حقوق ورزشی محافظت از جان انسان هاست که رعایت موارد ایمنی یکی از زیرمجموعه های حقوق ورزشی هستش.
فدراسیون مربوطه ببخشید ملزم به پرداخت خسارت یا جوابگویی شد؟
ببینید بله، حریف مقابل آدام جانسون که به اتهام قتل غیر عمد توسط پلیس بریتانیا تحت بازجویی قرار گرفت و البته این موضوع علاوه بر این که بایستی قوانین و مقررات بین‌المللی آن رشته ورزشی بررسی بشه، چون هر رشته ورزشی قوانین و دستورالعمل‌های خاص خودشو داره، بیشک چون این اتفاق در بریتانیا رقم خورده، قوانین جزایی بریتانیا هم نقش داره. از یه بعد دیگه من این پرونده رو انتخاب کردم، این که فدراسیون جهانی اعلام کرد تا زمانی که یک نفر پیشنهادی برای محافظت از این موضوع بده. این موضوع یکی از جدیدترین مباحث حقوق ورزشیه، بحث مالکیت فکری در ورزش، مالکیت معنوی در ورزش. اسامی مختلفی داره که فکر میکنم زیباترین عنوانش میتونیم بگیم حقوق آفرینش های فکری در ورزش. به چه معنا؟ به این معنا که کسی که میاد یک اختراع ورزشی رو به نام خودش ثبت میکنه، باید بدونه که مسیر ثبت و مراحل قانونیش به چه شکله. اگر کسی از این امتیاز و این حقشون سوء استفاده کرد، چه جوری و به چه نحوی و از چه طریقی میتواند اقدام کنه و حق تضییع شدهش رو پیگیری کنه. علاوه بر اختراع، این موضوع که اون شخصی که این گردنبند طبی رو طراحی کرد، میتونیم بگیم این یک طرح صنعتیه. البته تفاوت‌های اختراع و طرح صنعتی رو انشالله در فرصتی دیگه مطرح خواهیم کرد، ولی جامعه ورزش باید بدونه که اگر یک اختراع ورزشی داره، اگر یک طرح صنعتی در ورزش داره و یک علامت تجاری داره، در کشور خودمون طبق قوانین حمایت از مالکیت صنعتی قابل ثبت هست و پیگیری. یه بُعد دیگه هم داره این پرونده که دوست دارم اینجا بهش اشاره کنم، بحث حقوق تماشاگرانه. خب عرض کردیم که تماشاگران هم یکی از اشخاص داخل در حقوق ورزشی هستن. خب 8000 تماشاگر برای تماشای این مسابقه در سالن حضور داشتن. خب بیشک تمام این تماشاگران برای دیدن ورزش مورد علاقه شون و ورزشکار مورد علاقه شون در این سالن جمع شده بودن.
بله.
به هیچ وجه منتظر نبودن که شاهد مرگ یک ورزشکار باشن و یک حادثه دلخراش براشون در ذهنشون ثبت بشه. پس عدم رعایت موازین حقوق ورزشی گاهن میتونه به حقوق تماشاگران هم خدشه و لطمه وارد کنه.
ما چقدر در جامعه ورزشی خودمون از این قضیه غافل هستیم. حالا من با توجه به اینکه در میادین ورزشی بالاخره حضور داشتیم یا یه سری کارهای اجرایی رو انجام دادیم. الان چقدر به خدشه‌دار شدن روحی تماشاگران توجه میشه؟ اصلا جایگاهی نداره. یا ورزشکار وقتی که مرگی براش اتفاق میفته، بالاخره کسانی که همراه این ورزشکار بودن، این ورزشکار رو دنبال میکردن، اونها هم حق و حقوقی دارن دیگه در این قضیه. درست نمیگم؟
کاملا درست میفرمایید. من پرونده‌ای که انتخاب کردم برای شروع بحث به مهمترین رکن حقوق ورزشی که حفاظت از جان انسان هاست. ما در حقوق ورزش یاد میگیریم که از خودمون در درجه اول محافظت کنیم و در درجه دوم از دیگران محافظت کنیم. این رسالت اصلی حقوق ورزش هستش. ولی البته همونطور که شما به درستی اشاره کردید، حقوق ورزش فقط موضوع جان و سلامتی نیست. موضوعات حقوق ورزش در برگیرنده ابعاد وسیع‌تری هستش، از جمله حیثیت و شرافت افراد. بله. اگر یک تماشاگر نمایی، همونطور که ما میگیم حقوق تماشاگر باید رعایت بشه، یک نفری که لباس تماشاگر رو برتن کرده و در جایگاه بله. تماشاگر نشسته و تماشاگر نما محسوب میشه، بیاد با فحاشی و الفاظ رکیک ورزشکار رو مورد توهین قرار بده، در این حالت حیثیت و شرافت یک ورزشکار خدشه وارد شده. در ادامه میتونیم به خدشه دار شدن در حوزه شهرت تجاری. یک نفر میاد میگه جان و سلامتی من مورد آسیب قرار نگرفته، شهرت تجاری من آسیب دیده. به چه نحوی؟ فرض کنید که من سالها در یک رشته ورزشی، حالا ورزش خودم رو مثال میذارم، در رشته ورزشی کشتی سالها ریاضت و سختی کشیدم، الان یک مجموعه ورزشی معتبری رو دارم تأسیس کردم و معرفی کردم به جامعه مخاطب. یک محله اونورتر، دو محله اونورتر، دو تا استان اونورتر یک نفر بیاد مشابهت با لوگو و برند و علامت تجاری باشگاه من ثبت کنه و اون اعتباری که من کسب کردم خدشه وارد شد. اینجا میگیم به شهرت تجاری من لطمه وارد شده. یا در همین پرونده آدام جانسون، اگر یک نفر بیاد کپی کنه و تکثیر غیر مجاز کنه از اون گردنبند طبی، در واقع به حقوق فکری اون شخصی که خالق این اثر بوده به شهرت تجاریش خدشه وارد شده.
این حقوق فکری که گفتیم، ما اگر دنبال این حقوق های فکری که حالا در حوزه کاری خودمون، در حوزه خلاقیت هایی که به خرج میدی، در هر حوزه ای، اگر واقعا این حق و حقوق رو افراد نسبت به اونها آگاه بودن، شاید خیلی جایگاه مناسب تری برای عرصه شغلیشون، برای عرصه ورزشیشون یا جایگاه های دیگه میتونستن پیدا کنن. ولی عملا از این حقوق فکری گذر میشه، توجهی نمیشه و یا میبینی از اون فکر استفاده میشه، یه مقدار شاخ و برگ بهش میدن و میبینی در جای دیگه ظهور پیدا میکنه که شما میگیم فکر و ایده من بود. چقدر جالبه این قضیه که اشاره کردید. شما به نکات خیلی خوبی اشاره کردید، یعنی هر کدوم از این صحبت‌های شما یه برنامه است در موردش صحبت کردن، در خصوص اینکه ورزشکار، حامیان، نمیدونم افرادی که مدیریت دارن میکنن، هر کدوم از اینها یک سلسله حقوقی دارن که قاعدتا برای هر کدوم از اینها میشه ساعت‌ها صحبت کرد و این آگاهی رو به جامعه ورزشی بخشید. برگردیم به قضیه آدام جانسون و ابعاد مختلفی که در مورد این فرد شما اشاره داشتید. در خصوص شرایط ورزشی که این فرد تا این بازه زمانی در این زمان فوت کرده، آیا خانواده این فرد میتونن از حقوق فرزندشون دفاع بکنن در زمانی که مثلا این فرد داشته ورزش میکرده، داشته به عنوان یک قهرمان یک تیم بوده و الان دیگه وجود نداره، این فرد دیگه نیست، این خانواده چطور میتونه حق و حقوق فرزندشون رو زنده نگه دارن؟
موضوعی که به سوال شما ارتباط داره بحث بیمه های ورزشی هستش. البته در کشور ما هم هر کسی که به هر نحوی در هر جایگاهی در ورزش مشغول هست و فعالیت میکنه، بایستی بیمه های ورزشی که زیر نظر فدراسیون پزشکی هست و به عضویتش در بیاد. الزام و اجبار
دارن این بیمه ها، چون بعضا بعضی ورزشکارا میگن که اینها فقط مثلا ممکنه در اون بازه زمانی اگر اتفاقی بیفته در همون لحظه مثلا بیاد یه پوشش خیلی مختصری از شرایط ورزشکار رو داشته باشه، اون هم باید اثبات بشه که واقعا در اون محیط بوده، در اون شرایط بوده و چقدر از زمانی که بیمه رو انجام داده تا زمانی که این حادثه اتفاق افتاده چقدر گذشته باشه.
بله، سوال خیلی خوبی مطرح کردید. ببینید، بیمه ورزشی سقف تعهداتش چه برای پرداخت دیه فوت و نقص عضو سقف پایینی هستش. علتش هم این هستش که در مقابل میگن ما حق بیمه کمی رو دریافت میکنیم. الان فکر کنم در امسال 140 هزار تومان باشه. بله. که هر شخص باید نگه که من چون مربی شدم دیگه بیمه لازم نیست. نه، در لباس مربی هم اگر شما مشغول فعالیت هستید بیمه ورزشی الزامه. من همیشه اینو مثال میزنم برای اینکه ملموس بشه موضوع، به بیمه شخص سالس خودرو اجباریه. حتی اگر شما خودروتون رو در پارکینگ و بدون استفاده میگه بایستی شما بیمه کنید و حتی اگر بیمه نکنید جریمه میشید. پس بیمه ورزشی به این شکل حق بیمه کمی رو دریافت میکنن، در مقابل پرداخت تعهداتشون هم پایین هستش. ولی راهکار چیه برای این موضوع؟ که بایستی به قانون مسئولیت‌های مدنی مربیان و مدیران باشگاه اشاره کنیم. این بیمه رو من همیشه برای اینکه بازم ملموس بشه موضوع، به بیمه بدنه خود رو تشبیه میکنم. بیمه بدنه خود رو اختیاریه، یعنی یک مربی حرفه‌ای وقتی داره فعالیت میکنه بهتره که خودشو تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی قرار بده. خیلی از شرکت‌های بیمه همچین بیمه رو تعریف کردن و قابلیت خریداری هستش و خدماتش هم در زمان حادثه که انشالله آرزو میکنیم که کسی دچار حادثه ورزشی نشه، ولی باید اینو بپذیریم که حادثه جزی از ورزشه.
بله.
یعنی اگر ما تمام موازین حقوقی و ایمنی رو رعایت کنیم، هیچ ورزشکاری نیستش که بگه در طول دوران ورزشی من آسیب ندیدم، من ضرب خوردگی نداشتم. پس از جهتی باید بپذیریم که حادثه هم جزی از ورزشه. پس آی محمد ولی، برای چی تأکید دارید که هر ورزشکاری، هر کسی که با ورزش در ارتباط هستش، بایستی آموزه‌های حقوق ورزشی رو بدونه؟ به دلیل اینکه هر چقدر دانش ما در حوزه حقوق ورزشی بالاتر باشه، بیشک باعث کاهش و پیشگیری خیلی از حوادث ورزشی خواهیم شد. در قضیه آدام جانسون هم بیشک شرکت‌های بیمه پوشش میدن و جبران خسارت میکنن، ولی همونطور که شما ابتدای بحثتون اشاره کردید، اینکه چه بهتر بود که قبل از اینکه برای آدام جانسون و یک ورزشکار این اتفاق ناگوار بیفته تدبیر میشد. یعنی اون افرادی که در رشته هاکی روی یخ فعال بودن پیش بینی میکردن و اینو در قالب یک دفاعیه برای مرجع مربوطش ارسال میکردن که این ناحیه از گردن خطرپذیره، من پیشنهاد دارم که پیشگیری قبل از وقوع رخ میداد. در مورد بیمه هم یک تکمله من اشاره کنم. خیلی تصور میکنن، مخصوصا الان که خیلی سریع با گوشی میشه بیمه رو ثبتش کرد، من همین الان بیمه رو ثبت میکنم و همین الان فعالیتم رو شروع میکنم. این اشتباهه. من توصیه‌ای که به مدیران باشگاه ها دارم و مربیان عزیز، این که در خود کارت بیمه ورزشی هم قید شده که خدمات بیمه ورزشی 72 ساعت بعد از ثبت نامه. یعنی این که من بعضی مواقع شاهد هستم که مسابقات برگزار میکنن، در همون لحظه ثبت نام میکنن، در همون لحظه هم بیمه ورزشی شخص رو صادر میکنن، ولی میگن وارد مسابقه شو. مگه حادثه خبر میده که تو همون لحظه‌ای که ورزشکار در حین مسابقه است اتفاقی براش رخ نده؟ اون وقت هم مدیران و هم ورزشکاری که آسیب دیده نمیتونه از خدمات استفاده کنه و هم تبعات حقوقی و قانونی برای مدیران برگزاری مسابقات داره.
جناب محمد ولی، از صحبت‌های شما به شخص خیلی استفاده کردم. خیلی سپاسگزارم از حضور ارزشمند شما در برنامه سگام. امیدوارم مطالبی که عنوان کردید مورد توجه شنوندگان عزیزمون واقع شده باشه. قطعاً همینطور هستش. فکر نمی کنم کسی ناراضی باشه از دونستن حقوق خودش، حقوق ورزشی خودش و حتی علاقمندان به حوزه ورزشی توجهی به این قضیه نداشته باشن. انشالله در برنامه آتی هم همراه شما باشیم تا ابعاد گسترده تر، هنوز تازه داریم میرسیم به مرگ‌های ناگهانی ورزشکاران که این روزها خیلی در ورزش کشور ما سر صدا بلند کرده و ما شاهد از دست دادن عزیزان ورزشکارانمون در میادین ورزشی بودیم.
ممنون از شما، ممنون که این فرصت رو دادید که در خدمتون باشیم و در مسیر دانش افزایی حقوق ورزشی اهالی ورزش بتونیم گام برداریم. بیشک هر چقدر دانش ما در حوزه حقوق ورزشی افزایش پیدا کنه، جامعه ما در حوزه ورزش سلامت و سلامت هستن. آرزوی سلامتی برای تک تک جامعه ورزش و مردم سرزمینمون دارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های سگام رسیدیم. امیدوارم بحث‌های امروز براتون مفید و الهام بخش بوده باشه و بتونید این نکات رو توی زندگیتون و زندگی ورزشی روزمره‌تون به کار بگیرید. یادتون باشه که علم و ورزش دو یار جدا نشدنی هست. پس همیشه گام‌هاتون رو با دانش محکم‌تر بردارید. تا برنامه بعدی که با موضوعات جدید و جذاب دوباره همراهتون باشیم، مراقب سلامت و نشاط خودتون باشین و همیشه پر انرژی بمونید. خدا نگهدار.
خورشید انقلاب،
درد این است که کشور ما را اونطور در این سنین زیادی که خارجی ها پا باز کردند به اون و خصوصا در این 50 سال دوره سیاه پهلوی اونطور تبلیغات کرده بودند و کردند که اونها میخواهند در ذهن ملت ما و جوانهای ما متمرکز کنند که ایران اسلام از عهده این که یک علمی را، یک تخصصی را، یک صنعتی را ایجاد کند عاجز است. ما حتما باید یا دستمون را در همه چیزها به طرف شرق و کمونیست دراز کنیم یا دستمون را به طرف آمریکا و ممالک غربی سرمایه‌داری. اونطور تبلیغات کردند که میگن باید ما تمام چیزها را از سر تا به پا باید ما غربی بشیم یا شرقی باشیم.
کوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
این صدای چی بود؟
صدای یه لحظه ناب با طعم واقعی مالت. هوفنبرگ مزه ها لحظه ها رو می سازن.